بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله یه وقت ارزشمند بهمون دست داده. قرار این لحظه‌مون شفا بگیره، حکمت و راز تو زندگیمون جاری بشه به مدد 20 نشست از سفر سیمرغ. یک نفس آرام و عمیق بکش به نیت اتصال به خرد جاری لحظه. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. گفتم 20 جلسه، هر هفته یک نشست، 5 که در سفریم، سفر از من به سمت روح الهی. وقتی تو سفر معنایی میشه گفت ما هم سالک. قدیما یکی از آداب سلوک این بود که عارف ما، سالک ما، صوفی ما سفر رو شروع میکرد. فرسنگ ها سفر میکرد. خانقاه به خانقاه، مرشد به مرشد، شهر به شهر و تجربه میکرد زمانش رو، سیر میکرد تو ارضی که سهم شده بود. همون دستور الهی، سیرو فل ارض. به شکل مجازی این سلوک برای ما خیلی آسون شده. اینجوری تصور کن که هر نشست تو یک خانقاه، کاروانسرا، تو جمع صوفیا داریم حکمت و راز میشنویم. هر سوال، هر مسئله و حکم رو یک صوفی تصور کن. نذار فراموشت بشه. بذار درون تو جان داشته باشه. تا به مقصد و هدفی که تو این سفر تعبیه شده نزدیک و نزدیکتر بشی. بریم تو جمع مرغ‌ها ببینیم سوال امروز چیه، جواب امروز چیه، سهم ما از این سوال و جواب چیه. دیگری گفتش که می ترسم ز مرگ، وادی دور است و من بیزاد و برگ. این چنین که از مرگ می ترسد دلم، جان براید در نخستین منزلم. گر منم میره اجل با کار و بار، چون اجل آید بمیرم زار زار. هر که خورد او از اجل یک تیغ دست، هم قلم شد تیغ و هم دستش شکست. ای دریغا که از جهانی دست و تیغ، جز دریغی نیست در دست ای دریغ. اولین سوال نشست امروز درباره مرگ، ترس از مرگ. این مرغ ما میگه من انقدر از مرگ میترسم که قبل از این که اصلا مرگ برسه، اجلم بیاد، من خودم از ترس مردم. و دریغ و افسوس از جهانی که اجل با شمشیرش هر لحظه بالا سر ما وایساده. این حرف کاملا درسته. یکم عمیق تر بهش نگاه کنیم. هر نفس رو ملک عزرائیل و اسرافیل سور میدمند برای مرگش و هر لحظه ما از یک نفس مرده به یک نفس زنده میایم. لحظه، ثانیه، نفس قبل سور مرگش دمیده شده. تیغ مرگ مدام بالا سر لحظات ما هست. برای همین مدام توصیه میشه که تو خاطرات نمون، به گذشته بر نگرد، چون مرده است و مرده خاریه. انرژی تو صرف مرده میکنی، حتی یک لحظه و ثانیه قبل. به محض این که تو خاطرات سیر میکنی، لحظه گذشته رو مرور میکنی، مکالمه ذهنی داری در گذشتت، این گذشته 10 قبلم که باشه، تو داری با مرده ها سیر میکنی. ببینیم جواب هدهد برای ترس از مرگ چیه؟ هدهدش گفته ضعیف ناتوان، چند خواهی ماند مشتی استخوان؟ استخوانی چند در هم ساخته، مغز او در استخوان بگداخته. تو نمیدانی که عمرت بیش و کم، هست باقی از 2 تا کی 2 تو نمیدانی که هر که زاد مرد، شد به خاک و هرچه بودش باد برد. هم برای بودنت پرورده اند، هم برای بردنت آورده اند. هست گردون همچو تشت سرنگون، و از شفق این تشت هر شب غرق خون. آفتاب تیغ زن در گشت او، این همه سر می برد در تشت او. تو اگر آلوده گر پاک آمدی، قطره آبی که با خاک آمدی. قطره آب از قدم تا فرق درد، کی تواند کرد با دریا نبرد. گر تو عمری در جهان فرمان دهی، هم بسوزی هم بزاری جان دهی. چه جواب زیبایی میده از بیت اولش. هدهدش گفته ضعیف ناتوان، چند خواهی ماند مشتی استخوان. تو تا کی میخوای خودت رو این گوشت و استخون فرض کنی که بخوای از مرگ این گوشت و استخون بترسی؟ اشتباه ما تو ترس از مرگ برای خودمون و غم مرگی که برای دیگران میکشیم اینه که ما خودمون رو این بدن میدونیم و با ارتحال روح به دنیای دیگه که اصلا آشنا نیستیم. با این بدن وقتی خودمون رو یکی میدونیم، پایان خودمون میدونیم مرگ رو و از اون میترسیم. حالا هدهد توضیح میده که تو روح الهی هستی. این یک تجربه مادیه. تا کی میخوای فکر کنی که این بدن هستی؟ از اون عظمت خودت رو در این حقارت تا کی میخوای تصور کنی؟ استخوانی چند در هم ساخته، مغز او در استخوان بگداخته. تا زمانی که تو تجربه این بدن باشی، بین یه آه و یه دم تو محدود شدی. نمیخوای از این محدودیت نجات بیای؟ یه اصل مهم رو فراموش کردی. این جهان داره مدام به تو نشون میده که تولد و مرگ در پی همه. البته این تغییر شکله. مرگ در هیچ ذره ای از این جهان وجود نداره. ماده مدام در حال ارتحاله. خیلی بیت مهمیه، گوش کن. هم برای بودنت پرورده اند، هم برای بردنت آورده اند. هر ذره استعداد و آگاهی یک شکل بودن رو داره. نفخه الهی درونش دمیده میشه تا اون شکل به تجلی بیاد. حین این تجلی آگاهی بودن شکل بعدیش رو به دست میاره. پس هم برای بودنت پروردند، هم برای بردنت آورده اند. تو در اون سطحی که آگاهی داری اکنون هستی. این هست دوباره داره آگاهی جذب میکنه، پس آماده میشه برای بردن به شکل دیگه. خیلی قشنگه، ولی چون ما ازش بیخبریم، غم مرگ میاد سراغمون، ترس از مرگ میاد سراغمون. بیتای بعدی چقدر زیبا توصیف کرده. هست گردون همچو تشت سرنگون، و از شفق این تشت هر شب غرق خون. آفتاب تیغ زن در گشت او، این همه سر می برد در تشت او. هر روز تمام هستی یک زاد و بود جدید داره و هر غروب این زاد و بود به مرگش می رسه. و پهنه آسمان از این ارتحال ها مرگ ها قرمز میشه. تو اگر آلوده گر پاک آمدی، قطره آبی که با خاک آمدی. تو یک قطره، یک انشعاب از وجود عظیم الهی هستی که اینجا با خاک در هم آمیخته و باید از این خاک جدا بشی. این چرخه رو ما تو طبیعت هم داریم. آب پاک از آسمان به زمین میاد، با خاک مخلوط میشه، گلالود میشه، دوباره مراحل تصفیه و تقطیر انجام میشه و به آسمان برمیگرده. این قطره باید حرارت ببینه تا از خاک جدا بشه. دقیقا همین اتفاق برای ما هم میفته. از آسمان الهی جدا میشیم، با عرض خاکی در هم آمیخته میشیم و تو سفرمون و ابتلاها حرارت میبینیم تا از این خاک دوباره تقطیر بشیم، جدا بشیم. تو قطره از نور هستی، از قدرت الهی. وقتی با این عرض، این خاک در هم آمیخته میشی، قدرت الهیت تضعیف میشه. قطره آب از قدم تا فرق درد، کی تواند کرد با دریا نبرد. باید حرارت ببینی تا از این عرض پاک بشی. گر تو عمری در جهان فرمان دهی، هم بسوزی هم بزاری جان دهی. چه چرخه زیباییه و بی خبری منه که برای من رنج میاره. تو این جهان رنج نیست، خودم سازنده رنجم به خاطر بی خبر بودنم. هست ققنوس طرف مرغی دلستان، موضع این مرغ در هندوستان. سخت منقاری عجب دارد دراز، همچون نی در بی بسی سوراخ باز. قرب صد سوراخ در منقار اوست، نیست جفتش تاق بودن کار اوست. هست در هر سقبه آوازی دگر، زیر هر آواز او رازی دگر. چون به هر سقبه بنالد زار زار، مرغ و ماهی گردد از وی بیقرار. جمله پرندگان خاموش شوند، در خوشی بانگ او بیهوش شوند. فیلسوفی بود دمسازش گرفت، علم موسیقی ز آوازش گرفت. سال عمر او بود قرب 1000، وقت مرگ خود بداند آشکار. چون ببرد وقت مردن دل ز خیش، هیزم آرد گرد خود 10 خر مه بیش. در میان هیزم آید بیقرار، در دهد 100 نوحه خود را زار زار. پس بدان هر سقبه ای از جان پاک، نوحی دیگر برارد دردناک. چون که از هر سقبه همچون نوحگر، نوحی دیگر کند نوعی دگر. در میان نوحه از اندوه مرگ، هر زمان بر خود بلرزد همچو برگ. از نفیر او همه پرندگان، و از خروش او همه درندگان. سوی او آیند چون نظارگی، دل ببرند از جهان یک بارگی. از غمش آن روز در خون جگر، پیش او بسیار میرد جانور. جمله از زاری او حیران شوند، بعضی از بی قوتی بی جان شوند. بس عجب روزی بود آن روز او، خون چکد از ناله جانسوز او. باز چون عمرش رسد با 1 نفس، بال و پر بر هم زند از پیش و پس. آتشی بیرون جهد از بال او، بعد آن آتش بگردد حال او. زود در هیزم فتد آتش همی، پس بسوزد هیزمش خوش خوش همی. مرغ و هیزم هر دو چون اخگر شوند، بعد از اخگر نیز خاکستر شوند. چون نماند ذره اخگر پدید، ققنوسی آید ز خاکستر پدید. آتش آن هیزم چو خاکستر کند، از میان ققنوس بچه سر بر کند. هیچ کس را در جهان این افتاد، کو پس از مردن بزاید نابزاد. حکایت ققنوس رو تعریف کرده، حیف اومد که بینش وقفه بندازم. قشنگیش به این بود که پی در پی ابیاتش خونده بشه. ققنوس یک مرغ افسانه‌ایه با یک منقار دراز، با 360 سوراخ تو این منقار که از هر سوراخ یه صدای متفاوت بیرون میاد. عمرش رو تخمین زدن 1000 سال، بلکم بیشتر. به خواست خدا این مرغ مثل فیلسوفیه که علم موسیقی رو کامل بلده و از هر سوراخ سقبه منقارش آواز خاص، معنی خاصی رو بیرون میده. به واسطه این آوازی که سر میده، از همه گونه جانور اطرافش جمع میشن و خیلی از این جانوران به واسطه حزنی که تو آواز این پرنده هست جون میدن. خب این شکل داستانیش، ولی ققنوس نماد از انسان کامله، عارف واصله که وقتی شروع میکنه رازهای هستی رو بیان کنه، اونایی که به درک این رازها میرسن جان منشون گرفته میشه و روح و جان الهی درونشون زنده میشه. این کار ققنوس شبیه همین سفر ماست. عطار از زبان هدهد مثل ققنوس داره برای ما آواز میخونه. کدوم ما این لیاقت رو داشته باشیم که معنا رو بگیریم و جان من رو در عوضش بدیم؟ خب این ققنوس از زمان مرگش با خبره. رسمش بر اینه که زمان مرگش که میرسه هیزم جمع میکنه. اندازه بار 10 تا خر. شروع میکنه به آواز خوندن و بال و پر زدن. از این بال و پر زدن جرقه ایجاد میشه، در اون هیزم میفته و ققنوس و هیزم با هم در آتش میسوزن. حاصل ققنوسی که در اون آتش میسوزه یک تخم جدیده که از اون یک ققنوس بچه متولد میشه. این زندگی ماست. دنیای ما آدم ها هم همین شکلیه. ما هم هر لحظه داریم یه آواز سر میدیم. یه روز آواز رنج، یه روز آواز کینه، یه روز آواز حسرت، یه روز آواز شادی، یه روز آواز تهمت و غیبت، یه روز آواز شکرگزاری و رضایتمندی. مثل همین جمع جانوران که جذب آواز ققنوس میشن، ما هم جذب آواز دیگران میشیم، دیگران هم جذب آواز ما میشن. زندگی ما، ابتلاهای ما، هیزمهایی که اطراف ما جمع میشه. ما در آتش و حرارت ابتلاها میسوزیم و بر اساس سطح آگاهی که کسب کردیم، یک تخم، یک تولد جدید از ما شکل میگیره. لذت میبری از این زیبایی توصیف؟ دستتو بذار رو قلبت. از قلب من به قلب تو شادی، شعف، آگاهی، عشق جاری باشه. حالا این سوال پیش میاد، بعد از مرگ من و تو آیا تولد نابی صورت میگیره یا ما در ناآگاهی عمرمون رو سر کردیم؟ هیچ کس را در جهان این افتاد، کو پس از مردن بزاید ناب زاد. بعد از مردنت تولد نابی داری آیا؟ گرچه ققنوس عمر بسیارت دهند، هم بمیری هم بسی کارت دهند. سالها در ناله و در درد بود، بی ولد بی جفت فردی فرد بود. در همه آفاق پیوندی نداشت، مهنت جفتی یا فرزندی نداشت. آخرالامرش اجل چون یاد داد، آمد و خاکسترش برباد داد. تا بدانی تو که از چنگ اجل، کس نخواهد برد جان چند از حیل. در همه آفاق کس بی مرگ نیست، وین عجب بین که کس را برگ نیست. مرگ اگرچه بس درشت و ظالم است، گردن آن را نرم کردن لازم است. گرچه ما را کار بسیار افتاد، سخت‌تر از جمله این کار افتاد. هدهد میگه داستان ققنوس رو برای این برات گفتم که بدونی با اینکه 1000 سال عمر داشت، بی جفت و فرزند بود، غم جفت و فرزند نداشت، وابستگی نداشت، ولی آخرالامر مرگ اومد سراغش و این وجود تجربه گر رو تبدیل به خاکستری کرد که بعد اون خاکستر رو برد. یه جمله مهم، یه تلنگر. در همه آفاق کس بی مرگ نیست، وین عجب بین که کس را برگ نیست. تو تمام این هستی هیچ ذره‌ای بدون ارتحال نیست. این عجیبه که همه ما میدونیم که این ارتحال، این سفر هست، ولی کس را برگ نیست، توشه بر نمیداریم. قرار از ما یه ققنوس بچه ناب زاده بشه در عالم بعدی و این تولد منوط به اینه که تو اینجا آگاهی کسب کنی، نه که به این جهان بچسبی، نه که در خاطره و حسرت بمونی و قبل از اینکه بمیری در مرگ زندگی کنی، خوراک مرده داشته باشی. خیلی زیبا داره تلنگر میزنه، بیدارت میکنه، امیدوارم بر جانت بشینه، مغز کلام رو بگیری. حکایت رو بشنو. پیش تابوت پدر میشد پسر، اشک میبارید و میگفت ای پدر. این چنین روزی که جانم کرد ریش، هرگزم نامد به عمر خیش پیش. صوفی گفتان که او بودت پدر، هرگزش این روز هم نامد به سر. نیست کاری کان پسر را افتاد، کار بس مشکل پدر را افتاد. ای به دنیا بی سر و پای آمده، خاک بر سر باد پیما آمده. گر به صدر مملکت خواهی نشست، هم نخواهی رفت جز بادی به دست. پسری پی تابوت پدرش اشک میریزه و با پدرش درد و دل میکنه که من روزی سختتر از روز مرگ تو به عمرم ندیدم. صوفی این صحبت رو میشنوه، این صحنه رو میبینه و به اون پسر میگه اتفاقی که برای پدر تو افتاده هیچ وقت پیش بینیشو نمیکرد، از ذهن و سرش هیچ وقت عبور نکرده و امروز برای پدر تو از تو داره سختتر میگذره. تو دو تا بیت پایانیش نکته مهمیه. ای به دنیا بی سر و پای آمده، خاک بر سر باد پیمای آمده، گر به صدر مملکت خواهی نشست، هم نخواهی رفت جز بادی به دست. یک وجود مطلق هستی بی دست و پا که این بدن رو داری تجربه میکنی. اگر هوشیار نباشی، اگر بیدار نشی بر ذات خودت و توشه اصلی رو برای سفر جمع آوری نکنی، بدترین اتفاق برای تو میفته. خاک بر سر میشی و باد پیما، یعنی تمام زندگیت بیهوده است، پوچه، وقتی دستاورد برای عالم بعدی نداشته باشی. حتی اگر تو جایگاه شاه هم نشسته باشی، اگر توشه برای عالم بعدیت نداشته باشی، هم نخواهی رفت جز بادی به دست. دستت خالیه، خالیه، خالیه. بچه ها اینو به یاد داشته باشید، همه ما یه مهاجرت در پیش داریم، همینطور که مهاجرت های قبلی رو داشتیم. اینجا داریم سرمایه جمع میکنیم. آنچه که دستاورد ذهن باشه، تجربه ماده، به هیچ دردی برای کشور بعدیت نمیخوره. هرچقدر سبکتر، آگاهتر و نورتر شده باشی، در عالم بعدی یه زندگی بهتری در پیش داری. خداوند در قرآن از عذاب خالدون صحبت میکنه. این عذاب یعنی سطح آگاهی پایین. اگر تو سرمایه با خودت همراه نکرده باشی، آگاهی کسب نکرده باشی، به ذات نوری خودت نزدیک نشده باشی، تو عالم بعدی تو محله های فقیر نشین باید زندگی کنی. اینجا به ما فرصت داده شده که امتیاز، سرمایه جمع آوری کنیم. هر نفخه‌ای که به ما داده میشه یک فرصت برای جمع آوری این سرمایه. هرچی بیشتر به روزمرگی و ماده و این جهان بچسبی، کمتر سرمایه جمع میکنی. هر روزی که نتونسته باشی به آداب الهیت، سکوت، مراقبه، ذکر، شکرگزاری، پاکسازی برسی، پایان روز برسی به این جمله که نرسیدم، وقت نکردم، پرچم شیطون رو دادی بالا. این حکایت ها برای خواب شیرین نیست، برای بیدار شدن. حکایت بعدی رو بشنویم. نایبی را چون اجل آمد فراز، زو یکی پرسید کی در عین راز، حال تو چون است وقت پیچ پیچ؟ گفت حالم می به نتوان گفت هیچ، باد پیمودم همه عمر تمام، عاقبت با خاک رفتم و سلام. نیست درمان مرگ را جز مرگ روی، ریختن دارد به زاری برگ و روی. ما همه از بحر مردن زاده ایم، جان نخواهد ماند و دل بنهاده ایم. آن که عالم داشت در زیر نگین، این زمان شد توتیا زیر زمین. وان که در چرخ فلک خون ریز بود، گشت در خاک لحد ناچیز زود. جمله زیر زمین پر خفته اند، بلکه خفته این همه آشفته اند. مرگ بنگر تا چه راهی مشکل است، کاندر این ره گورش اول منزل است. گر بود از تلخی مرگت خبر، جان شیرینت شود زیر و زبر. فردی میمیره و دیگری تو عالم رویا ازش میپرسه که تو حالت مرگ و احتضار و اکنون شرایط تو چجوریه؟ حالت چطوره؟ بهش جواب میده نمیتونم حالم رو توصیف کنم، همینقدر بگم که این عمرم رو به پوچ و هیچ گذروندم. باد پیمودن استعاره از آدمیه که دچار پوچی شده، زندگیش سرمایه و دستمایه‌ای نداشته. نهاد پیمودم همه عمر تمام، عاقبت با خاک رفتم و سلام. بچه این منظور آدمایی نیست که دست رو دست میذارن هیچ کار نمیکنن، اتفاقا منظور کساییه که مشغولیت زیادی دارن، خیلی دارن به جهان و ماده ور میرن. نیست درمان مرگ را جز مرگ روی، ریختن دارد به زاری برگ و روی. اون چیزی که باش هم هویت میگیری، اون برگ و باری که این جهان داری بهش ور میری، به محض ارتحال میریزه. مشاهده میکنی که یک توهمه، دقیقا مثل وقتی که از خواب بیدار میشی. تو این خواب هر چقدر خوشحال بودی، هر چقدر ناراحت بودی، با جدیت مشغول به کاری بودی، به محض بیدار شدن میبینی همش یه خیال بود. این ارتحال، این مهاجرت اجباره. ما همه از بحر مردن زاده ایم، جان نخواهد ماند و دل بنهاده ایم. ما فراموش میکنیم که باید بریم، اینجا مسافریم. در هر پستی، به هر شکلی که باشی، این مرکب تو میره زیر خاک. و مرگ رو ببین، ارتحال رو ببین که چه سفر سختیه، که اولین مرحلهش اینه که این بدن باید بره تو گور، اولین منزلش گوره. اگه هوشیار زندگی کنی، حواست به سفرت، ارتحالت، مهاجرتت باشه، به خواب نمیری، به توهم درگیری تو این دنیا دچار نمیشی، جان شیرینت شود زیر و زبر، متفاوت از این نگاه الانت نگاه خواهی کرد. همه این حکایت ها خیلی ارزشمنده. یک نفس آرام و عمیق بکش و حکایت بعدی رو خیلی بشنو. خورد عیسی آبی از جوی خوشاب، بود طعم آب خوشتر از جلاب. آن یکی زان آب خم پر کرد و رفت، عیسی نیز از خم آبی خورد و رفت. شد ز آب خم همی تلخش دهان، باز گردید و عجایب ماند از آن. گفت یارب آب این خم و آب جوی، هر دو یک آب است، سر این بگوی. تا چرا تلخ است آب خم چنین، وین دگر شیرین تر است از انگبین. حضرت عیسی به راهی از جوی آبی آب نوشید، طعم این آب خیلی گوارا بود، مثل گلاب معطر بود. همراه عیسی یک خم به همراه داشت، یک ظرف، اون رو از این چشمه پراب کرد. حضرت عیسی بین راه از این خم نوشید و دید چقدر تلخه، چقدر طعمش متفاوت از اون چشمه که آب رو نوشیدن، در حالی که این آب همون چشمه بود. از خدا سوال کرد که چه سری در این نهفته است، همون آب چشمه درون این کوزه تلخه. پیش عیسی آن خم آمد در سخن، گفت ای عیسی منم مردی کهن، زیر این نه کاسه من باری هزار گشتم، هم کوزه هم خم هم تقار. گر کنندم خم هزاران بار نیز، نیست جز تلخی مرگم کار نیز. دایم از تلخی مرگم این چنین، آب من زان است ناشیرین چنین. خم به صدا در میاد و میگه من از بدن پیرمردی هستم که در مرگ غافل شدم، که توشه‌ای برای لذت این مرحله‌ام نداشتم. تلخی مرگ من رو، وجودم رو فرا گرفته، با این خاک آغشته شده. حالا این خاک بدن من هزار بار که تبدیل بشه به کوزه، به خم، به تقار تبدیل بشه، تلخی مرگ من باهاش همراهه. و هر چیزی رو که درون این ظرف بریزن، چون تلخی من با این ظرف همراهه، اونم تلخ میشه. نکته خیلی مهمی رو گفت. به تمام ابزار زندگیت نگاه کن. به در و دیوار خونت نگاه کن. همش تبدیل شده اجساد گذشتگانه. این بدن منزل ماست. هر جوری که درونش زندگی کرده باشیم، انرژی ما به این بدن منتقل میشه. و ما مرحله بعدی این بدن رو تعیین میکنیم. حس ما، آگاهی ما تو این بدن میمونه. ما یک وظیفه و رسالت مهم داریم، مثل مستأجر که اگه از خونه خوب نگهداری کنه آماده و زیباست برای نفر بعدی، ولی اگر خوب نگهداری نکنه کم کم این خونه محکوم به ویرانی. دو تا حالت هست. حالت اول اینکه تو این بدن زیبا زندگی کرده باشی، مواظب این بدن باشی، ناهمسو، ناسازگار وارد این بدن نکرده باشی، از سلول به سلولش مراقبت کرده باشی، از خوراکش مراقبت کرده باشی، سفر بعدی این بدن رو زیبا تعبیه میکنی. حالا سیگاری باش، قلیونی باش، مشروبی باش، تجربه های سخت و گناه آلود تو این بدن انجام بده، این بدن رو محکوم میکنی به اینکه تو سطح پایین تری از طبیعت تبدیل بشه. حالت دوم اینکه تو با هر آگاهی و حالی تو این بدن زندگی کرده باشی، کد اون تو این خاک، تو این مرکب ثبت میشه و ادامه سفر با همین حال میره جلو. غم پیر مرد، بیخبری پیر مرد، شوکه شدنش، بیتوشه بودنش رو این گل سوار شد و این گل به هر چیزی که تبدیل بشه یه تلخی با خودش همراه داره. حالا تو به مرکبت چه کدی میدی؟ چه مسیری میدی؟ به هر چیزی تبدیل بشه غم و ناراحتی باهاش همراهه یا شادی و شعف و آگاهی؟ نکته خیلی خیلی مهمیه. امیدوارم تو رو به صرافت لحظه و ارزش جایگاهی که فعلا در اون هستی انداخته باشه و مسئولیت و تأثیری که روی ادامه سفر این ذرات خواهی داشت. به پند و نکته ادامهش خیلی گوش کن. آخر قافل زخم بنیوش راز، بیش از این خود را ز قفلت خر مساز. خیش را گم کرده ای ای راز جوی، پیش از آن که جان براید راز جوی. گر نیابی زنده خود را باز تو، چون بمیری کی شناسی راز تو. نه به هوشیاری تو را از خود خبر، نه به مردن از وجودت هیچ اثر. زنده پی نابرده، مرده گم شده، زاده مردم لیک نامردم شده. چقدر این بیت زیباست. زنده پینا برده، زنده ای که به هوشیاری نرسیده. مثل چیه؟ مرده گم شده، مثل مرده ای که گم شده. الان فرصت داری، زنده ای، داری نفس میکشی، نفخه درون تو جاریه، ولی چون پینا برده، به آگاهی، به شناخت، به هوشیاری نرسیدی، شبیه مرده ای. زاده مردم لیک نامردم شده. انسان به دنیا اومدی ولی به واسطه صفات منفی انسانیتت رو از دست دادی. صد هزاران پرده آن درویش را، پس چگونه بازیابد خیش را؟ صد هزار پوشش و پرده و حجاب میاد جلوی چشم ما. وقتی من با این جهان، با این جسم، با اسمم، مقامم، جایگاهم، ارزشهام، مهارتهام، آرزوهام یکی میشم. ببین هر کدوم اینا میشه یه پرده. بین این پرده ها چطور میشه من هوشیار بشم، خودم رو پیدا کنم؟ میشم همون زنده پینا برده، مرده گم شده. عجب حکایت زیبایی بود. امیدوارم این شعف و شوری که درون این حکایت بود به جان تو افتاده باشه. گفت چون سقراط در نظر افتاد، بود شاگردیش گفت ای استاد. چون کفن سازیم تن پاکت کنیم، در کدامین جای در خاکت کنیم؟ گفت اگر تو باز یابی می غلام، دفن کن هر جا که خواهی و سلام. من چو خود را زنده در عمری دراز، پی نبردم مرده کی یابی تو باز. من چنان رفتم که در وقت گذر، یک سری مویم نبود از خود خبر. سقراط در آخرین لحظات عمرش در حالت نزع جان دادن، شاگردش ازش میپرسه که استاد چه وصیتی داری؟ چطور تو رو کفن و دفن کنیم؟ قبرت و آرامگاهت کجا باشه خوبه؟ سقراط میگه من تو این عمر درازم نتونستم خودم رو پیدا کنم. بعد از مرگم تو اگه نشونی از من پیدا کردی، وجودی از من پیدا کردی، به هر شکل و هر کجا که خواستی اون رو دفن کن. حرف مهمیه اگه بگیریش. ما این بدن نیستیم که کفن و دفن و مراسم سوگواری بعدش مربوط به ما باشه. فراموش نکن ما یک وجود نامحدود هستیم که این بدن و قالب رو تجربه کردیم. پس اونی که دفن میشه من نیستم، پدر و مادر و فرزند و دوست و همکارم نیست، اون به سفرش ادامه میده. این بدن یک مرکب بوده، یک قالب بوده. اگه ما به درک این برسیم، غم بعد از مرگ نخواهد بود، دلتنگی بعد از مرگ نخواهد بود. اگه متوجه این بشیم که این بدن یک مرکبی بود که روح الهی درون اون داشت تجربه میکرد، این روح الهی به سفرش ادامه داده، خداوند در قالب پدر، مادر، فرزند، فامیل کنار من بود، الان این قالب انداخته شده، خدا هنوز در بیشمار شکلش اطراف منه. اگر دلتنگی میاد از روی بی ایمانیه، از روی بی خبریه، چون من دارم خدا رو، وجودی رو که تو اون قالب باهاش در تماس بودم، با اون بدن خلاصه میکنم. و حالا که اون بدن و مرکب زیر خاک رفته، من دچار غم و دلتنگی شدم، حواسم نیست اصل چیه، فرع چیه. برای همین سقراط میگه من چنان رفتم که در وقت گذر یک سر مویم نبود از خود خبر. اگه تفاوت بدنت رو از خودت، معنی سفر و ارتحال رو متوجه نباشی، بی خبر رفتی. اگر از جان متوجه بشیم که این خداست که در این قالبه، موقع ارتحال این شعبه از روح الهی دیگه غم سراغ ما نمیاد، دلتنگی سراغ ما نمیاد، چون غم و دلتنگی چسبیدن به اون مرکب و جسمی که اکنون در خاکه، در حال تبدیل شدن به خود خاکه، برای تو در شکل نادرستش اینجوری معنی شده که خدا مرده. نتیجه یه همچین باوری چی میشه؟ احساس تنهایی، بیکسی، درماندگی. الان باید خوب متوجه شده باشه که رنج‌های ما به خاطر آگاهی‌های ناهمسوی ماست، به خاطر بی‌خبری‌های ماست، به خاطر تعبیرهای اشتباه از این تجربه است. رسیدیم بیت 2389. مبحث این نشست خیلی شیرین، خیلی قابل تأمل و هدایت کننده بود. طبق رسممون یک هفته برای تأمل و واکاوی میذاریم. برکت باشه. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. رزق اکنون تو بیش باد. نور باشی.